بهتون روزی موفقیت میکنم.
بنده هم تشکر میکنم، انشالله موفق باشید.
خدا نگهدارش.
خدا نگهدارش. خدا حافظ.
بله، در مورد پیروزی های معرب و ابعاد و افشای ماهیت رژیم صهیونیستی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا. یک دقیقه هست، شنوندگان عزیز برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. چند تا خبر براتون بخونم و بعد انشاءالله وارد گفتگوی بعدی بشیم. سخنگوی وزارت بهداشت گفت در 24 ساعت گذشته 89 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 59572 نفر رسید. سیما سادات لاری گفت از دیروز تا امروز 4 اسفند ماه 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 8263 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند. رئیس کل بانک مرکزی درباره آزادسازی منابع ارزی در کره جنوبی ضمن استقبال از تغییر رویکرد کره جنوبی گفت اگرچه جمهوری اسلامی ایران از تغییر رویکرد کشورها و افزایش همکاری‌ها استقبال می‌کند، اما پیگیری‌های حقوقی این بانک به منظور مطالبه خسارات ناشی از عدم همکاری بانک‌های کره‌ای در سال‌های اخیر به قوت خود باقی خواهد بود و طرف کره‌ای باید تلاش زیادی انجام دهد تا این سابقه منفی از بین برود. عزیزان شنونده و شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو گفتگو، از اینکه با برنامه بدون خط خوردگی همچنان همراه هستید از شما سپاسگزارم. سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 خط ارتباطی شما با برنامه‌های رادیو گفتگو است. تمنا می‌کنم که نقطه نظرات خودتون رو در موضوعات برنامه با همکاران ما در میون بگذارید.
سیاست بدون خط خوردگی.
رئیس جمهور ترکیه در گفتگوی تلفنی با آقای روحانی عنوان داشت که فرصت جدیدی برای لغو تحریم‌های ایران از سوی آمریکا پیش آمده. اردوغان در این گفتگوی تلفنی گفته که آنکارا خواستار لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و محدودیت‌های اعمال شده علیه مردم ایرانه. با توجه به این اظهارات ارزیابی می‌کنیم که موضوع ضد آمریکایی اردوغان و حمایت‌هاش از لغو تحریم‌ها علیه ایران رو در گفتگو با جناب آقای دکتر افشین زرگر، کارشناس محترم مسائل سیاسی که پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر زرگر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر زرگر. آقای دکتر، مواضع صریح نخست وزیر ترکیه علیه تحریم‌های اعمال شده توسط امریکا برایند چه واقعیت‌هایی در صحنه تحولات غرب آسیا است؟
در مجموع موضع ترکیه و خب شخص رئیس جمهور این کشور آقای اردوغان در قبال تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران همواره تقریبا یکسان بوده، یعنی ایشون مخالف تحریم‌ها علیه ایران بوده. در پرونده هسته‌ای نه تنها در موضع در واقع سیاست‌های اعلامی بلکه سیاست‌های اعمالی این کشور هم ما شاهدیم بودیم که ترکیه تلاش کرده که روابطش رو با ایران حفظ بکنه و انتقاد کرده نسبت به تحریم هایی که ایالات متحده علیه ایران وضع کرده، در برخی زمین ها از حقوق ایران دفاع کرده. این موضع رو در طول چند سال اخیر ما به طور مستمر دیدیم که خب اخیرا هم مورد تاکید رئیس جمهور این کشور آقای اردوغان قرار گرفته. اما در مورد اینکه ترکیه و شخص اردوغان به خاطر چی در واقع همین این سیاست رو اتخاذ میکنن، چه عواملی باعث میشه که این سیاست رو اتخاذ کنن، به طور کلی ما میتونیم این نکته رو مورد تاکید قرار بدیم که ترکیه به روابط خودش به ویژه در حوزه های اقتصادی به ایران همواره اهمیت میده و اهمیت ایران در معادلات منطقه آسیای جنوب غربی کاملا واقف هست و برای پیشبرد سیاست های منطقه خودش هم به همکاری با ایران کاملا نیاز داره.
چقدر میشه روی این مواضعی که بالاخره اردوغان رو ما سابقه خیلی خوبی هم در برخی از مواقع در ذهن تاریخیمون نداریم، چقدر میشه روی این مواضع این رئیس جمهور در واقع تکیه کرد آقای دکتر؟
نکته خوبی رو مطرح کردید. ببینید، به طور کل در سیاست خارجی ترکیه ما بایستی این رو اساس در واقع بررسی های خودمون قرار بدیم که ترکیه و شخص اردوغان و به طور کل تیم ایشون کاملا بر محوریت پیشبرد منافع ترکیه حرکت میکنن و کاملا عملگرا هستن، واقع گرایانه نگاه میکنن به مسائل. و خب ما میبینیم که همزمان دولت ترکیه روابط بسیار خوبی رو با خیلی از کشورهای دیگه دنبال میکنه، نه تنها با غرب همکاری هاش رو کماکان ادامه داره. درسته که در برخی مواقع مواضع انتقادی هم داره نسبت به اروپا، نسبت به ایالات متحده آمریکا، ولی ما نمیتونیم فراموش کنیم که ترکیه عضوی از ناتو هستش، به این عضویت تداوم داده، متعهد بوده، با غرب همکاری های نزدیکی داره، خب با روسیه همکاری های خوبی داره، با روسیه و ایران در قبال موضع در مورد مسائل سوریه روابط خوبی داره. خب ترک‌ها در واقع سیاست خارجیشون بر محور پیشبرد منافع ملیشون قرار داره. به خاطر همین ما نمیتونیم در خیلی از موضوعات فقط به سیاست‌های اعلامی این کشور توجه داشته باشیم. ببینید،
دقیقاً سوال منم منشأش همینجا بود آقای دکتر.
ترکیه همزمان روابط خیلی خوبی با خب کشور سفارای عربی داره، کشورهای منطقه داره و منافع خودش رو در واقع محور قرار میده. یک نکته‌ای هم هست ما بایستی در مورد ترکیه لحاظ بکنیم. ببینید، ترکیه به طور کل در سطح روابط بین الملل به عنوان یک کشوری شناخته میشه که در خیلی جاها ثبات داره در رفتارهاش و پر نوسان عمل میکنه. این رو هم باید در نظر داشته باشیم. یعنی ما نمیتونیم حتما در معادلاتمون، در محاسباتمون اینگونه نگاه کنیم که امروز اگر ترکیه این سیاست در پیش میگیره فردا کماکان همین دنبال خواهد کرد. ترکیه کشور پرنوسانیه، برمیگرده به هویت شرقی غربی این کشور، برمیگرده به اتحاد این کشور با غرب، در بعضی جاها اختلافاتی که با غرب پیدا میکنه همه اینها تاثیر میذاره بعد سیاست خارجی این کشور، رفتارهای این کشور در سطح بین المللی. اما برای ایران و متقابلا برای ترکیه همکاری تو کشور بسیار میتونه مثمر ثمر باشه در پیشبرد تحولات منطقه و اینکه هر دو کشور بازیگران موثری هستند در مسائل منطقه. اگر دو کشور همکاری داشته باشند بی‌تردید خیلی از موضوعات و مسائل منطقه‌ای به خوبی حل خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. خیلی ممنونم آقای دکتر که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خیلی ممنون. خداحافظ.
خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر افشین زرگر، کارشناس محترم مسائل سیاسی، پیرامون مواضع رئیس جمهور ترکیه در خصوص حمایت از لغو تحریم‌ها علیه ایران. ساعت 19:41 است. شما عزیزان شنونده بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. خیلی خوشحال میشیم اگر که نقطه نظرات خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 با همکاران ما در میون بگذارید.
ایران بدون خط خوردگی.
برخی کارشناسان معتقدند که دولت اعتقادی به اخذ مالیات از کالاهای لوکس ندارد و به همین دلیل اگر مجلس آن را در بودجه 1400 تکلیف نکند، اخذ این مالیات کم لن یکون خواهد شد. در این باره میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر آلبرت بوغوزیان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران که پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، دوشنبه شبتون بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت کل شنوندگان محترم برنامه و دستندرکاران رادیو.
بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. آقای دکتر، ابتدا در مورد اهمیت این مالیات بر کالاهای لوکس که تو این ایام خیلی از اون شنیدیم، برای ما دقایق زحمت میکشین توضیح بدید که شنوندگان درک بکنن که این ماجرا چرا اینقدر اهمیت داره که اینقدر سرش بحث هست.
البته برای خود اقتصاددانان کمی جای ابهام وجود داره. ببینید، اگر ما صرفا بحث مالیات رو در نظر بگیریم، مالیات یک نوع درآمد برای دولت ایجاد میکنه برای پوشش هزینه هاش. از یه طرف هدف اون مالیات ممکنه کاهش مصرف اون کالا باشه، مثل مالیاتی که پس میدید بر کارخانه ها میبندن، اونایی که پس میدید ایجاد آلودگی میکنن. بعض اون مالیات به خاطر تخصیص توزیع درآمده، یعنی از ثروتمند یا غنی یا دهک بالاتر اخذ میشه و به دهک پایینتر منتقل میشه. بنابراین خود صرف این که هدف مطرح شدن این نوع مالیات در الان در برای سال 1400 چه هست، شاید این رو کمی باید خود پیشنهادنده ها روشن میکردن.
شما به عنوان اقتصاددان آقای دکتر، مثلا مالیات بر خودروهای لوکس رو کدوم دسته از این موضوعات دسته بندی میکنید؟
خب ببینید، من فکر میکنم که با توجه به خودروهای لوکس باید تعریف بشه. اگر منظور اون خودروهای با قیمتهای خاص هست، اونها در بیرون از کشور هم روی این خودروها مالیاتهای خیلی کلانی وضع میشه.
بله.
حتی گواهی نامه اونا فرق میکنه. افرادی که اونا خریداری میکنه افراد خاص باید باشن، هر کسی نمیتونه اونو برونه مگر اینکه جایی که به هر حال از دست دولت خارج و امنیتش هم دست اون منطقه است، حالا چیزایی که ما تو فیلمای امریکایی میبینیم. ولی اونها صرفا برای ایجاد درآمد هست، وگرنه خود اون فرد غنی هیچ در واقع انصرافی نمیده نفت مصرف اون کالا. ولی همون باعث میشه که زمینه برای دولت ایجاد بشه که اگر من یک پایه‌ای مثل قیمت کالاهای لوکس یا خودروهای لوکس رو پیدا کنم، میتونم مالیات بگیرم بدون اینکه خدشه‌ای به منافع ملی وارد بشه، درآمدم ایجاد میکنه، خود فرد ثروتمند هم انصراف نمیده.
درست.
و بنابراین درآمد کاملا تضمین شده برای دولت ایجاد میکنه. در کنار این رو خودروهای ارزان قیمت تأثیری نمیگذارن. این قسمت قضیه است که ممکنه قرارداد ما یه عده‌ای حتی که الان موافق عکس از مثلا ماشین های
خودروی
مالیات از این ماشین ها باشن، ولی نگرانن که نکنه پراید هم گرون بشه.
بله.
دلیلی که این در خصوص تجارب این نوع مالیات توی کشورهای حالا توسعه یافته این امر صورت نگرفت.
آقای دکتر، من سوالم رو یه جور دیگه کاملتر شاید اینجوری مطرح بکنم. به اعتقاد شما به عنوان یک اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، آیا دریافت این مالیات از کالاهای لوکس منطقی هست یا نه؟ این چیزی که الان مطرح شده.
اون چیزی که من گفتم بیشتر بحث مقدمه بود که آماده کنیم ذهن ما برای پذیرش مطالب بعدی.
بله بله بله.
ببینید از نظر منطقی الان من فکر می‌کنم اون چیزی که به ذهن پیشنهادنده ها رسیده و منم موافق هستم با این قضیه اینه که یک پایه مالیاتی میتونه باشه و درآمد ایجاد کنه.
بله.
از طرفی یه مقداری هم مردم رو تسکین میده که این نابرابری خاص درآمدی رو که میبینن یک جوری حالا دیگیم
ترمیم میشه این شکافه به نوعی.
بله ترمیم که فکر نمی کنم.
حالا حداقل به لحاظ روانی
روانی کمی دلمون خنک میشه.
بله.
و میگیم بله مالیات ماشین من کمتر از اون.
بله.
حالا پورش یا حالا نمیدونم شنیدم دیگه لامبورگینی هم خیلی حالا زیاد شده، ولی این زیاد شدن نه به اون تعدادی است که ما فکر میکنیم خیلی ایجاد نابرابری میشون. تعداد اون ماشین ها محدوده.
بله.
ولی جالبش اینه که آماری که رسیده بود واردات توی این منطقه بیشتر برای حالا امارات و ایران بوده، توی ایران رشد خاصی هم داشته.
بله.
این ماشین ها.
بله.
ولی از نظر من هیچ مثلا مشکلی نیست، یعنی از این جهت میتونه یک پایه مالیاتی باشه. دولت هم دنبال در واقع کشف مالیات هست، شاید هم مالیات بالایی نباشه چون ما باید به اون درصد هم مراجعه کنیم. اگر اون بازدارنده بخواد باشه میتونه خیلی بالا باشه. تو کشورهای توسعه یافته تو بحث واردات اونها یک طرفه سنگینی بسته میشه که خود اون قیمت بالایی خواهد بود وقتی که وارد ویترین ها میشه. ولی اونایی که کمی رو بحث تعرفه ها مثلا مشکل دارن نمیتونن بالاتر ببرن، میان از نظر داخلی مالیات رو افزایش میدن تا این یک توزیع درآمدی باشد و بتونه در واقع دولت برای ماشین های حالا کم مصرف ارزان تر اون فشار رو نیاره که اونا معمولا سهم بالایی توی سبد خانواده هست.
آقای دکتر، چرا در این مورد حالا به هر شکلی که با هر سیاستی که حضرت عالی هم تبیین فرمودین این طرح مطرح شده، چرا بین دولت و مجلس یک نگاه مشترکی شکل نگرفت بالاخره در این موضوع؟
من جزئیات رو مطالعه نکردم، ولی من فکر میکنم که مثل بقیه بخشا وقتی که یه مقداری ما روی بخش ثروتمند میخواییم انگوش بذاریم، فرض که تو بحث خانه های خالی یا تو بحث تجمیع درآمد ها.
بله.
تو بحث خود مالیات بر عایدی سرمایه یا عایدی مسکن.
بله.
ما هر وقت وارد این قضیه شدیم که منافع قشر پردرآمد، حالا بگیم درآمد هم نباشه، ثروتمند از نظر دارایی مثلا یک تهدیدی ایجاد میشه، مخالفت ها شروع میشه.
یعنی میفرمایید که مسئله تعارض منافع در میان هست در این مورد؟
به نظر من بعد اگر این فرض کنید برای ماشین های ارزان قیمت بود مسلماً اصلا تعللی
کمون که مشاهد بودیم که قانون مالیات خانه‌های خالی هم علی رغم اینکه مصوب شده بود اجرایی نشد. بله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر بغوزیان از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزو موفقیت می‌کنم. خدا نگهدار شما.
Thank you.
ساعت 19:51 دقیقه است. شما عزیزان شنونده همچنان با ما همراه هستید با بدون خط خوردگی. رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری عصر امروز با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این دیدار نکات خیلی مهمی مطرح شده که توجه شما رو به لحظات و فرازهای از این دیدار جلب می‌کنم. برمیگردیم ان شاءالله گفتگو خواهم کرد با جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری.
شنیدم امروز بین دولت و مجلس، یعنی بین اون کاری که دولت کرده و اون برداشتی که مجلس داره، یه اختلاف نظری وجود داره. این اختلاف نظر رو باید حل کرد، باید حل کنن، نبایستی این اختلافات اینجوری رو یا رها کنن به حال خود یا تشدید کنن و نشان دهنده دو صدایی باشه. نه، اینا قابل حل، باید حل بکنن. بالاخره دولت خودش رو موظف میتونه به این که قانون رو عمل کنه. قانون هم قانون خوبی است، باید هم به دقت عمل بشه. دو طرف در این زمینه همکاری کنن با هم که این عمل بشه.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری عصر امروز با رهبر انقلاب دیدار داشتن که فرازهایی از فرمایشات رهبر حکیم انقلاب رو در دیدار امروز با اعضای مجلس خبرگان خدمتتون تقدیم کردیم. اما پشت خط ارتباطی برنامه جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای خاتمی، شب دوشنبه‌تون بخیر.
ایام شما هم به خیر باشد و تبریک عرض می کنم میلاد امام جواد علیه السلام و دیگر میلادهای ماه رجب، از جمله میلاد مولا علی علیه السلام که در پیش رو داریم. بفرمایید.
بندم خدمت شما متقابلا تبریک عرض می کنم ایام ماه مبارک رجب و عیاد و موالید مستتر در این ماه بسیار پر خیر برکت. از شما التماس دعای خیر داریم. حاجی خاتمی، امروز دیدار رهبر حکیم انقلاب با اعضای مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در مورد ضرورت این دیدار و محورهای نکاتی که رهبر انقلاب اشاره فرمودن، اگر ممکن هست دقیق توضیح بفرمایید.
رسم اجلاس های خبرگان ما این است که در پایان هر اجلاسی توفیق زیارت آیت الله العظما امام خامنه ای رو داریم و به خاطر این ویروس منحوس تقریبا 4 بار اجلاس ما به تأخیر افتاد و خوشحالیم که الحمدلله امروز این اجلاس را داشتیم و در پایان این اجلاس هم زیارت مقام معظم رهبری، همیشه رهنمودهای معظم الله رهنمودهای کلیدی هست. در این رهنمودی هم که برای اعضای هیئت رئیسه و اعضای خبرگان هم داشتند، رو مطالبی تأکید داشتند. عرض می کنم که رو مسئله فرهنگ سازی در برابر در عرصه واژه‌های کلیدی و تأثیر گذار انقلاب نمونه های رو ذکر کردن، قصه تکلیف مداری، قصه شهادت، قصه همین مواسات و کمک های مؤمنانه و بعد هم مسئله ایستادگی و مقاومت در مقابل شیطنت های امریکا، مقاومتی که امت و امام دارن، فاستقیم کما امرت و من تاب معک، و بعدش هم در رابطه با اختلاف امروز مجلس رهنمود، مجلس و دولت رهنمودی فرمودن. واقعیت این است که اختلافات نباید تریبونی بشه و حتی الامکان بدون تریبونی شدن حل بشه. مون تا چند تا مطلب مقام معظم رهبری فرمودن، یکیش اینی که این قانونی که به تصویب مجلس و خب در نهایت به تأیید شورای نگهبان هم رسیده قانون خوبی هست، باید اجرا بشه. بله. و بعد فرمودن اختلافات رو حل کنید، اختلافات باقی نمانه و حل این اختلاف با تمسک به ولایت و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یک صدا باید از ایران اسلامی برخیزد، ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. از ره گذر این اختلافات افراد زیان نمیبینند، نظام اسلامی زیان میبیند.
بله.
امیدواریم که با تدبیر این اختلافی که امروز بین مجلس و دولت اتفاق افتاد برطرف بشه
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز از اینکه با یکی دیگه از برنامه‌های بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو با ما همراه بودین. انشالله تا هفته آینده دوشنبه دیگر و برنامه دیگر از سری برنامه‌های بدون خط خوردگی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. مواظب سلامتیتون باشید. خدا یار نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران و همینطور همکاران خوبم در برنامه زندگی بدون خط‌خوردگی که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان آشنا کردن. تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 20:08 شب و به مانند همیشه نوبت میرسه به پخش برنامه به گفتگوی فرهنگی که موضوع امشب این برنامه هم خلأ فلسفی در شعر امروز هست.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.